ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا باشید. پیش از هر چیز دعوت میکنم که به اخبار گوش بدید با همکارم مهرداد میردامادی که همینک در استودیو همراه ماست.
با درود بر شما شنونده گرامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه مرگبار به ستیزه‌جویان فلسطینی و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در اظهارات خود خطاب به فرماندهان ارتش اسرائیل، ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه افراطی حماس را محور شرارت توصیف کرد و افزود پیروزی کامل ضربه مرگبار به این محور وارد خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جنگ غزه در حدود 4 ماه است که ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تحت کنترل گروه افراطی حماس بیش از 27400 فلسطینی کشته شده و نزدیک به 68000 نفر زخمی شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در آغاز سفر دوره‌ای‌اش به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است پیشبرد مذاکرات برای عادی‌سازی روابط پادشاهی سعودی با اسرائیل و نیز چگونگی حکمرانی در غزه پس از پایان جنگ از جمله محورهای گفتگوهای آنتونی بلینکن در ریاض خواهد بود. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن پس از عربستان به مصر، قطر و اسرائیل نیز سفر می‌کند. پیشبرد مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه از جمله موضوعات مذاکرات این سفر خواهد بود. دولت عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بانک‌ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند داشت. این تصمیم پس از سفر برایان ای نیلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلندپایه با مقامات عراقی بود. ایالات متحده آمریکا از سال گذشته فشار به دولت عراق را برای جلوگیری از قاچاق ارز به ایران افزایش داده و چندین بانک عراقی را در این راستا تحریم کرده است. بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن روز یکشنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد، با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. در این بیانیه آمده است که به نظر می رسد آنچه روی داده بیش از آن که اجرای قانون باشد نوعی انتقامگیری، ایجاد رعب و قدرت نمایی است. امضا کنندگان بیانیه محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی که اخیراً اعدام شدند را جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. و در 66مین مراسم سالگرد در 66مین مراسم اعطای جوایز گرمی، تیلور سویفت، مایلی سایرس و بیلی آیلیش ستاره‌های زن موسیقی پاپ مهمترین جوایز را دریافت کردند. تیلور سویفت در این مراسم که روز یکشنبه در شهر لس‌آنجلس برگزار شد، تیلور سویفت ستاره موسیقی پاپ برای اولین بار در تاریخ 66 ساله گرمی توانست برای چهارمین بار جایزه بهترین آلبوم سال را از آن خود کند.
با سپاس از همکارم مهرداد میردامادی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. شبکه دور زدن تحریم ها که در آن در گزارش مربوط به آن نام دو بانک مطرح بریتانیایی هم طرح شده. با نزدیک شدن به زمان سفر رئیس جمهور فرانسه به اوکراین، پاریس لحن خود را در قبال روسیه تندتر کرده. و گزارش‌ها حاکی از بازداشت شبانه وفادار، رپر معترض ایرانی است. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن همزمان با هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. همینک که شنونده این مجله هستید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفری که از امروز دوشنبه 16 بهمن شروع شده به عربستان سعودی وارد شده و قراره که در ادامه با سفر به اسرائیل، مصر و قطر با رهبران این کشورها هم دیدار کنه. البته بحران غزه و حملات علیه شبه نظامیان حوثی یمن از محورهای این مذاکرات خواهند بود. پیشتر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که ایالات متحده به اقدامات تلافی جویانه خود علیه گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه ادامه میده و در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده امکان حمله مستقیم به ایران رو رد میکنه، تصریح کرد که عاقلانه نیست در مورد آنچه ما تصمیم میگیریم یا رد میکنیم صحبت کنیم. خب در این طرف ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره حمله احتمالی آمریکا به خاک ایران گفت که جمهوری اسلامی در پاسخ به چنین حمله‌ای تردید نخواهد کرد. خب با توجه به این شرایط و به رغم تلاش‌ها و اقدام‌هایی که در جریان هست برای تنش زدایی، دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید کرده که 6 تن از گروه نیروهای دموکراتیک سوریه از همپیمانان آمریکا در یک حمله پهپادی کشته شدند. سوالی که این شرایط مطرح می‌کنه این هست که میزان بازدارندگی اقدامات نظامی علیه گروه‌های نیابتی ایران چقدر بوده؟ تا چه میزان این اقدامات تا کنون جنبه بازدارندگی داشته؟ این سوالی است که با حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین مطرح کردم.
من فکر نمی کنم که دست کم تا الان بازدارندگی ایجاد شده باشه. همونطوری که شاهد هستیم به خصوص در مورد حوثی‌ها در منطقه دریای سرخ، حملات همچنان علیه کشتی هایی که مقصدشون اسرائیل هست و همینطور کشتی هایی که به هر حال متعلق به ایالات متحده یا بریتانیا هستند ادامه داره. و در مورد عراق هم حتی با وجود حمله اخیری که انجام شد، در کمتر از 24 ساعت ما دو مورد حمله رو به پایگاه های ایالات متحده در منطقه کردستان عراق و همینطور در منطقه شرق سوریه شاهدش بودیم. ببینید، به نظر من این اقدامات، حملاتی که از جانب ایالات متحده انجام میشه و واکنش هایی که از طرف گروه های متحده ایران در عراق و در یمن دست کم تا به الان انجام میشه، یک تلاشی است برای ترسیم خطوط قرمز و همینطور برای تغییر قواعد درگیری. و این واکنش ها رو گروه های مورد حمایت ایران ضروری میدونن برای اینکه از شکلگیری اون چیزی که به زعمشون قواعد درگیری جدید هست که در اون ایالات متحده میتونه با خیال راحت هر منطقه رو در این کشورها بمباران بکنه خودداری بکنن. لذا پتانسیل تنش همچنان بالا هستش به نظر من.
خب آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگویی به تازگی گزینه حمله نظامی به ایران رو رد نکرد. آیا چنین موضعی از سوی یک مقام ارشد ایالات متحده پیام خاصی برای جمهوری اسلامی داره؟
من به نظرم اون جمله رو به شکلی که در واقع بیان شده بود خیلی مهم هست که توجه بکنیم. در پاسخ به یک سوال بود که ایشون گفتش که من انجام هیچ چیزی رو در هیچ جایی نه تایید میکنم و نه رد میکنم. این رو در واقع در چارچوب رویکرد مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک ایالات متحده من میدونم، برای اینکه به خصوص ایران به عنوان کشوری که به هر حال حامی این گروه هست احساس اطمینان خاطر نکنه. خیلی مهم بود یک جای دیگه این مصاحبه ایشون در پاسخ به یک سوال دیگری درباره اینکه آیا ما الان ایالات متحده رو در یک جنگ منطقه‌ای می‌بینیم، گفتش که عراق و مسئله حوثی‌ها تا حدی از همدیگه جدا هستن. اون چیزی که اینا رو به همدیگه پیوند میده بحث ایران هست و این به نظر من در محور رویکرد ایالات متحده هست. یک استراتژی مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک در درجه اول و در درجه دوم حرکت گام به گام. یعنی این اقدامی که در عراق انجام شد به نظر من به شکل خاصی یک نوع هشدار بود و نوعی که انجام شد که ایالات متحده آمدانه تلاش داشت که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشه، کمان که امروز هم CNN به نقل از دو تا مقام آمریکایی این رو اعلام کرد. ولی در مرحله بعد ممکن هست که گستره حملات بیشتر بشه. من هنوز هم فکر نمی کنم که در گام دوم مثلا ایالات متحده هدف قرار دادن جایی در داخل ایران رو مد نظر قرار بده. من برداشتم این هست که میتونه که درگیری به دریاها کشیده بشه و دلیل این که مثلا ارتش ایران یک دو روز پیش یک بیانیه داد و هشدار داد که در واقع کشتی هایی که در پای آزاد داره، به خصوص اون کشتی بهشاد و ساویز، اینها اگر که هدف قرار بگیرن پاسخ خواهد داد. به نظر من نگرانی از همین موضوع، از یک سیگنال های احتمالا منتقل شده به تهران.
در حال حاضر چه گزینه‌ای در مقابل تهران وجود داره برای اینکه از یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده پیشگیری کنه؟
جمهوری اسلامی با یک تناقضی در رویکرد خودش مواجه هست که خطر رو براش افزایش میده. این تناقض همین هستش که از همون روز 7 اکتبر، از زمانی که حمله حماس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اقداماتی که این گروهایی به اصطلاح مقاومت انجام میدن رو یعنی اعتبارش رو میخواد به اسم خودش بزنه، ولی در عین حال هم از اینها اعلام براءت میکنه. این دوتا با هم دیگه همخوان نیستن. یعنی همه میدونن که به هر حال از زمان کشته شدن آقای سلیمانی نفوذ واقعی ایران بر این گروه ها به شکلی که تمام اقدامات اینها رو تحت کنترل داشته باشه کاهش پیدا کرده. در عین حال این پیوستگی ایدئولوژیک و اون هماهنگی استراتژیک بین اینها هست، به هر حال همونجور که آقای سلیمانی گفت، در دید در واقع سیاستمداران خارجی اینها رو به هم دیگه پیوند میده. لذا سناریوی خطرناک اینجا این هستش که حتی در شرایطی که ایران نخواد که جنگ اتفاق بیفته، که نمیخواد، و سیاستی هم که در پیش گرفته این هستش که مثلا در مقابل اقدامات آمریکا در عراق سکوت کرد، یعنی غیر از محکومیت کار دیگه ای انجام نداد، اما با وجود اینها اقداماتی که متحدینش انجام میدن ممکن هستش که به هر حال ایران رو به یک درگیری بکشونه. من در شرایط فعلی گزینه خیلی مطمئنی که بتونه ایران خودش رو به سلامت از این شرایط عبور بده رو نمیبینم، مگر اینکه اوضاع در غزه به هر حال آروم بشه و بعد از اون این گروه هم تصمیم بگیرن که سطح تنش رو بیارن پایین. وگرنه مثلا در مورد حوثی ها ایران دشوار خواهد بود، چون الان این یک جنگی شده بین حوثی ها و ایالات متحده. ایران حتی اگر بخواد هم نمیتونه که از یک حد بیشتر حوثی ها رو به خویشتنداری سوق بده، و اینجا تناقض اصلی هستش. منظور
حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سن علم و سیاست در برلین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از وجود شبکه‌ای متعلق به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها خبر داده است. بر این اساس برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی بوده. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی قدسی، تحلیلگر اقتصادی در اتریش، نخست از او پرسیدم چرا با وجود پیگیری دولت‌های غربی، حکومت ایران همچنان موفق به ایجاد شبکه‌ای برای جابجایی مخفیانه پول شده است.
تا
تجارت ایران توی سالهای گذشته خب افزایش یافته. مثلا سال 1401 تقریبا 100 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران بوده و خب همینطور که می‌دونیم توی یکی دو سال اخیر فروش نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، تقریبا رسیده به روزی یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت که خب از طرق مختلف این صادر می‌شده و کشورهای مختلفی مثل چین و هند با تخفیف دو برابر این نفت ایران خریداری میکردن. خب از سالها پیش نتورک یا سازمان تهاتوری تجاری ایران راه افتاده، از وقتی که اروپا میخواست اینستکس رو راه اندازی بکنه و خب راه اندازی کرد ولی انجام نشد. به خاطر همین مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم شاید بشه گفت اون عملی نشد و اون همین هست که خب وقتی که ایران بتونه 100 میلیارد دلار تجارت داشته باشه، صادرات فقط داشته باشه، 80 میلیارد هم واردات داشته باشه، نزدیک شاید 150 تا 200 میلیارد دلار تجارت کلیش باشه، خب تو این تجارت خیلی از چیزاش گنگ و مبهم شاید خواهد بود. به خاطر اینکه صادرات انجام میشه، بعضی وقتا صادرات نفت ایران از طریق کشورهای ثالث مثل عراق صادر میشه، یعنی با کانتینرها فرستاده میشه به عراق و از اسکله‌های عراق صادر میشه روی نفتکش ها و خب جریان مالیش هم از طرق مختلفی از کشورهای ثالث جمع‌آوری میشه و هیچ کدوم از این مبالغ دلاری شاید اصلا به ایران هم نیاد، ولی خب در همون نتورک تهاتوری که ایران تشکیل داده به صورت شرکت‌های مخفیانه که در خیلی از کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی مثل انگلیس، کشورهای اروپایی هستن، خب این کارهای تهاتوری رو انجام میدن.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید به نام کشور ترکیه، در گزارشی که اشاره شد از شبکه‌ای در 4 کشور چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا نام برده شده. با توجه به اینکه چین همینک یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در جهان هست و چین هم در این شبکه به ظاهر حضور داشته و نقش داشته، چقدر تحریم ها با توجه به چنین وضعیتی میتونن بازدارنده باشن در اون اهداف تعیین شده، اهداف تعیین شده از قبیل قطع کردن دسترسی گروه های نیابتی ایران به منابع مادی یا حتی تأمین برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی؟
نظم بین الملل و نظم جهانی که الان شاهدش هستیم دچار تغییرات و تحولات عظیمی هست. کشورهای غربی هستند و کشورهای متحد غیر غربی مثل چین، روسیه و یا حتی کشورهای بریکس. کشورهای غیر غربی خب یه مقدار سیاست‌هاشون متفاوت هست با سیاست‌های کشورهای غربی. سیاست‌های کشورهای غربی خب یه جورایی حمایت می‌کنه از دموکراسی و یه جورایی حمایت می‌کنه از حقوق بشر و مخالفت داره با گروه‌های تروریستی، ولی خب کشورهای غیر غربی مثل چین و روسیه همچنین سیاست‌هایی رو ندارن ولی شاید حتی نقض حقوق بشر رو خودشون دائما دارن تکرار میکنن. برای همین سیاست‌ها کلاً یک فاصله‌ای بین سیاست‌های غرب و شرق وجود داره و خب مادامی که این شرایط وجود داره غرب خیلی سخت بتونه با چین و روسیه وارد معامله جدیدی بشه که کشوری مثل ایران رو تحت فشار قرار بده.
چرا بانک‌های بزرگی در غرب الزامات بایسته رو رعایت نمی کنن و بعد با شرکت‌های سوری که وابسته هستند به احیانا جمهوری اسلامی یا دستگاه اطلاعاتی روسیه معامله می کنن؟
من فکر می‌کنم بعد از دولت ترامپ و بعد از اینکه برجام شکل گرفت، یعنی قبل‌تر از دولت ترامپ، کلاً سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس تغییر کرد و خب قبل از اون خیلی سختگیری‌های زیادی داشتن برای اینکه حساب حتی برای ایرانیان باز بکنن. بعد از برجام خب این محدودیت‌ها برداشته شد و برای ایرانیان مشکلی برای باز کردن حساب نداشتن. خب از همین جا، از همین نقطه بود که هر کسی از ایران میتونست بیاد و حسابی باز بکنه و اون حساب مادامی که بیاد مالیات خودش رو پرداخت بکنه و یک سری از شاخصه هایی که خیلی شاخصه های مینیموم هستن اونها رو میتونستن پوشش بدن، خب راحت میتونستن تراکنش مالی داشته باشن. بعد از اون هم دیگه سیاست های آمریکا از سیاست های اروپا دوری گرفت و خب برای کشوری مثل آمریکا خب همچنان همین این سختگیری ها وجود داره ولی برای کشورهای اروپا این سختگیری ها نیست. من فکر میکنم الان زمانی هست که به خاطر حمله به نفتکش هایی که از دریای عدن و دریای سرخ رد میشن و به خاطر تحولات تغییرات ژئوپلیتیک منطقه فکر میکنم فشارهای اروپا هم به ایران زیادتر خواهد شد و فکر میکنم به اونجایی بریم که محدودیت‌های تراکنشی و محدودیت‌های بانکی هم برای نه تنها کسایی که به حکومت و جمهوری اسلامی متصل هستند بلکه برای خود ایرانیان هم محدودیت‌ها بیشتر خواهد شد.
مهدی قدسی بود، تحلیلگر اقتصادی در اتریش. با نزدیک شدن به زمان سفر رئیس جمهور فرانسه به اوکراین، پاریس لحن خود را در قبال روسیه تندتر کرده. در تازه ترین اقدام، سفیر روسیه در پاریس در واکنش به کشته شدن دو امدادگر در اوکراین به وزارت خارجه فرانسه احضار شد. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که الکسی مشکوف سفیر روسیه در پاریس روز دوشنبه به وزارت خارجه فرانسه احضار می شود. این منبع که نامش فاش نشده افزود که وزارت خارجه فرانسه در جریان این احضار حملات روسیه را که منجر به کشته شدن دو امدادگر فرانسوی در اوکراین در روز پنجشنبه گذشته شد دوباره محکوم خواهد کرد. همچنین به گفته او فرانسه به راه افتادن دوباره کارزار اطلاعات نادرست از سوی روسیه را که فرانسه را هدف قرار می‌دهد محکوم خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه فرانسه دو شهروند فرانسوی روز پنجشنبه گذشته در جریان حمله به بریسلاو، یک شهر کوچک در اوکراین و در نزدیکی مناطق جنگی جان باختند. پاریس پس از این حمله آن را وحشیگری مسکو توصیف کرد و دادستانی ضد تروریسم فرانسه نیز تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرد. تنش‌ها بین دو کشور روسیه و فرانسه در هفته‌های اخیر بر سر موضوع جنگ اوکراین افزایش یافته. مسکو تصمیم فرانسه برای تحویل تسلیحات جدید به کیف را جنون نظامیگری فرانسوی ها خوانده است. پاریس همچنین روسیه را به راه اندازی کارزار اتلاعات نادرست علیه خود متهم کرده. وزارت دفاع روسیه ماه گذشته مدعی شد که حدود 60 شبه نظامی را که به گفته وزارت دفاع روسیه بیشتر آنان مزدوران فرانسوی بودند در شهر خارکیف اوکراین از بین برده است. این اطلاعات بلافاصله توسط پاریس تکذیب شد. روز شنبه مقامات روسیه ارتش اوکراین را متهم کردند که با بمبگذاری در یک نانوایی در یک شهر اشغال شده اوکراین 28 نفر را کشتند. کرملین امروز این بمبگذاری را اقدام تروریستی وحشتناک توصیف کرد، اما کیف تاکنون به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. مقامات فرانسوی معتقدند که انتشار اطلاعات نادرست بر اساس یک رویه قدیمی از سوی روسیه صورت می‌گیرد که هدف آن سیاسی است و نه تنها به دنبال تضعیف حمایت غرب از اوکراین است، بلکه قصد دارد به این وسیله به اختلافات در جوامع غربی دامن بزند. امانوئل مکرون پنجشنبه گذشته پس از توافق رهبران اروپایی برای کمک 50 میلیارد یورویی به اوکراین اطمینان داد که روسیه نمی‌تواند روی خستگی احتمالی اروپایی‌ها در حمایت از اوکراین حساب کند. قرار است مکرون در ماه جاری میلادی به اوکراین سفر کند، اما هنوز تاریخ دقیق آن اعلام نشده است.
مصطفی خلجی بود. وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، به گفته وبسایت‌های حقوق بشری شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه‌هایی در حمایت از اعتراضات 1401 ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به چند محل کار قبل و خانه‌اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور است خودش را تحویل دهد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه هایی در حمایت از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به محل کار سابق و خانه اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور از خودش را تحویل دهد.
یه رپری که دوستاش خواننده معروف بشه، مشهور بشه، دوستاش خیلی زحمت بکشه، دوستاش به خیلی جا برسه، ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد، وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد، منم جزی از مردمم، نتونستم سکوت کنم، ناچارم خودم رو تحویل بدم. من تک تنها بی پول آواره در به در، ولی تنها چیزی که تو من وجود داره امیده. شاید دستمو بشکنن، شاید پامو بشکنن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکردم تو زندگی. اینکه خانوادمو بگیرن زنگ بزنن بگن بلند شو بیا.
مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون به صورت رسمی هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. وفادار اما گفته است که چیزی جز تبعیض و نابرابری نگفته و تأکید کرده که تنها چیزی که در او وجود دارد امید است.
شما ترور میکنید، اعتراض، ما هم میدونیم جریان فتنه ها رو، ما که به دنبال تجزیه نیستیم و خودتون میندازید اختلاف و ما خشم و قدرت و امید داریم، ما روزای خوب و نوید دادیم، ما تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم، همون دست گلایی که پرپر شدن نخواستن به حکومت سرخم کنن، اونا قهرمانای قایبن که بعد شهید شدنشون مطرح.
وفادار پیشتر با انتشار ویدیوی دیگری در اینستاگرامش از احضار به اداره اطلاعات خبر داده و نوشته بود که به مردم ایران وفادار است. او گفته بود تا زمانی که ناعدالتی ببیند تغییر موضع نخواهد داد.
اگه سرکوب حاکمه تو خطای انسانی من مقصرم، آبان 98 من مقصرم، اگه به دنبال کردن برای تناب
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، برخی از هنرمندان با تولید و انتشار آثاری اعتراضی با معترضان همراه شدند. مهدی یراحی، توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از جمله آنها هستند که آثارشان مورد توجه بسیاری از معترضان قرار گرفت و با احضار، تهدید، محرومیت از حقوق اجتماعی و تحصیلی و احکام زندان مواجه شدند. مرکز حقوقی دادوان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که وفادار در یک سال گذشته زندگی مخفی داشت. وفادار رپر معترض ایرانی 40 ساله است و با کارگری امرار معاش میکرد. او 17 سال است که در زمینه موسیقی رپ و هیپ هاپ فعالیت میکند. او زیر یکی از پست‌هایش در اینستاگرام نوشته بود نمیدانم داستان زندگیم چگونه تمام میشود، ولی هیچ جایی توی نوشته هایم نمیخوانید که گفته باشم من تسلیم شدم.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رویداد جوایز موسیقی گرمی شب گذشته با درخشش تیلر سویفت، مایلی سایرس، بیلی آیلیش و چند خواننده زن دیگر همراه بود و به این ترتیب زنان سهمی عمده در این بزرگترین مراسم موسیقی سال داشتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
66th مراسم اعطای جوایز گرمی، بزرگترین مراسم موسیقی در دنیا، روز یکشنبه 7 بهمن در شهر لس آنجلس برگزار شد.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
در شبی که زنان مهمترین جوایز موسیقی را از آن خود کردند، تیلور سویفت با ثبت کردن رکوردی تاریخی نخستین هنرمندی شد که توانسته برای 4th بار جایزه آلبوم سال را به خانه ببرد. پیش از خانم سویفت، 3 سوپراستار موسیقی دیگر یعنی استیوی واندر، پال سایمن و فرانک سیناترا هر کدام 3 بار جایزه بهترین آلبوم سال را گرفته بودند. هنرمندی که جایزه را به تیلور سویفت اهدا کرد نیز کسی نبود جز سلین دیون، که اخیراً خبرهای ناگواری درباره سلامتی او منتشر شده بود. با این حال سلین دیون با حضور خود در این مراسم بسیاری را شگفت زده کرد. 2 هنرمند دیگری که شب موفقی را پشت سر گذاشتند مایلی سایرس و بیلی آیلیش بودند. بیلی آیلیش به خاطر قطعه What Was I Made For که برای فیلم پرفروش باربی ساخته شده بود جایزه بهترین آهنگ سال را برد و تیلر سویفت که به خاطر قطعه آنتی هیرو نامزد شده بود را شکست داد. با وجود تمام موفقیت‌های چشمگیری که تیلر سویفت در این سال‌ها به دست آورده، او تاکنون برنده بهترین تک آهنگ سال نشده است و طرفدارانش باید 1 سال دیگر هم منتظر بمانند.
And the Grammy goes to Flowers, Miley Cyrus.
در بخشی دیگر مایلی سایرس با تک آهنگ فلاورز برنده بهترین موسیقی سال شد و همچنین جایزه بهترین اجرای آواز پاپ را نیز از آن خود کرد. کایلی مینوک، خواننده و ترانه‌سرای استرالیایی نیز به خاطر ترانه پدم پدم جایزه بهترین موسیقی رقص پاپ امسال را برد. این دومین بار است که خانم مینوک برنده جایزه گرمی می شود. فیبی بریجرز از گروه بوی جینیس نیز 3 جایزه دریافت کرد. آنها برنده بهترین آلبوم آلترناتیو برای رکورد شدند و جایزه بهترین ترانه راک و اجرای راک را نیز برای ترانه Not Strong Enough دریافت کردند.
خب با این گزارش اردشیر طیبی درباره مراسم اهدای جوایز موسیقی گرمی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره مسائل روز خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید با این نشانی radiofarda.com. در اونجا به تازگی در دقایق پیش گزارش جالبی منتشر شده تحت عنوان روایت بلندپایه‌ترین جاسوس آمریکا در ایران از روزهای گروگانگیری که جزو مطالب پر خواننده است. از همراهیتون سپاسگزارم.